الرحمن الرحيم، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا علي بن الهادي، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. خداوند متعال ان شاء الله توفیق بیان معارف الهی و اسلامی را به بهترین وجه به این بنده حقیر عنایت فرماید و همه ما را توفیق فهم و عمل به آن عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به فضل خدای متعال توفیق پیدا کردیم از آغاز ماه رجب این ماه مبارک رو با جلسات ذکر اهل بیت شروع کردیم. شب اول ماه مبارک رجب استفاده کردیم از سخنرانی حجت الاسلام حاجای باقری و روایت زیبای امام باقر که فرمود: اذا اردت ان تعلم فيك خيرا فانظر الى قلبك فان كان يحب اهل طاعه الله ويبغض اهل معصيه الله فالله يحبك ففيك خير والله يحبك وان كان يبغض اهل طاعه الله فإن كان يحب أهل معصية الله ويبغض أهل طاعة الله فليس فيك خير والله يبغضك. این روایت رو فرمودن که هر وقت میخوای بفهمی خوبی یا نه به قلبت نگاه کن، ببین عشق چه کسی در این دل هست. المرء مع من احب، آخرش با هر که عاشق او هستی محشور خواهی شد. عاشق یک دونه آپارتمانی، عاشق یک ماشینی، عاشق یک زنی یا مردی، یا عاشق به قول زیبای سعدی: سعدی اگر که عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. شب دوم ماه مبارک رجب استفاده کردیم از حضرت حجت الاسلام حجای نوروزی و بحث زیبای حیا. انواع حیا و اقسام حیا، الحیاء و حیاءان، حیاء عقل و حیاء حمق. یک حیای عقل، یک حیای حمق. خب اینم بهره بردیم، دیشب هم استفاده کردیم از محضر حجت الاسلام حجای نجفی و بیان زیبای امام هادی علیه السلام که فرمودن الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. دنیا بازاره، یک عده ورشکسته دنیاین، یک عده برنده و سود کرده و استفاده کرده از این دنیاین. حالا دیگه در این دنیا نگاه کنید ببینید حسین ابن علی سود کرده یا یزید ابن معاویه. تکلیف همه روشن، از دنیا سوقان ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. از محضر این علمای بزرگوار استفاده کردیم و بهره بردیم. امشب هم توفیق شد که بنده در خدمتتون باشم. اون شبایش که شب ولادت بود و شب شهادت بود خودشون برداشتن، امشبش که نه ولادته و نه شهادت، نوبت رو به ما گذاشتن دیگه. آخرش میگن یک دو کلمه هم از مادر عروس گوش کن. حالا امشب هم انشاءالله دقایقی رو در محضر شما هستیم و بهره ببریم و استفاده کنیم. اگر بهره‌ای بردیم و استفاده ای کردیم از محضر ائمه علیهم الصلاه و السلام هست، رزق خود اونهاست، لطف خود اونهاست. در لحظاتی که در محضر شما هستم و دقایقی که در خدمتتون هستم یک تذکر دارم و یک بحث. تذکر به خودم و به همه شما، بهره برداری از فرصت ماه مبارک رجب هست. اگر ما نمی بینیم گوش کنیم به حرف اونهایی که می دیدن که این ماه را رجب الاصب خوندن، رحمت مثل باران می ریزه. چقدر آدم باید بی توفیق باشه که زیر باران رحمت دست خالی برگرده. این روایتی را از امیر المؤمنین دیدم، خیلی این روایت به دل میچسبه. همه روایاتشون زیباست، کلام و کم نور، اما گاهی بعضی از این روایت ها جان میده به آدم. کان امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام یصوم رجبن. مولا امیر المؤمنین تمام ماه رجب رو روزه می گرفت. بعد می فرمود و کان یقول، امیر المؤمنین کان یقول رجب شهری و شعبان شهر رسول الله و شهر رمضان شهر الله. چقدر تقسیم زیبای شهر الولایه، شهر النبوه و شهر الله. ترتیبش هم اشتباه نشه. میشه اول بریم به شعبان؟ گرفتید مطلب چی میخوام بگم؟ میشه اول آدم وارد؟ نه، اول رجب. اصلا نمیشه کارش کرد. اول رجب، بعد شعبانه، بعد رمضانه. شما نمیتوانید به خدا برسید جز از طریق پیامبرش، و نخواهید توانست به پیغمبر برسید مگر از طریق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. انا مدینة العلم و علیون بابها. رجب شهری، ماه ولایت، ولادت امیر المؤمنینم تو این ماه. و شعبان شهر رسول الله و شهر رمضان شهر الله. خب اصلا گاهی آدم احساس میکنه با همین روایت های اینجوری تمام حرفها رو بیان کردم. حالا چه کنیم در رجب؟ من چند تا دستورالعمل کوتاهی که بزرگان فرمودن عرض میکنم، انشاءالله که هممون توفیق داشته باشیم و اینها رو استفاده کنیم. این دستورالعملای کوتاه هم هست، سبک هم هست. یکی استغفاره. این استغفار با این لفظ استغفر الله ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، شش تا کلمه است. میگم شما تکرار کنید: استغفر الله ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، شش کلمه است. این در ماه مبارک رجب هزار مرتبه وارد شده. هزار مرتبهش وقتی نمیگیره، هزار دقیقه هم نمیشه. آدم این فرصتهای بیکاری رو، این فرصتهای غفلت را، این عمرهای تلف شده توی ماشین و اتوبوس و مترو را احیا کنه، ذخیره کنه. استغفر الله ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. دوم در این ماه مبارک فرمودن 10,000 بار یا حداقل 1,000 بار سوره شریفه قل هو الله احد. خیلی ساده هم هست. اون روایت استغفر الله ذل جلال والاکرام را اگر بگم شاید احدی از شما این ذکر را دیگه ترک نکنین، مگر خدا توفیق نده. مگر خدا توفیق نده. روایت مرحوم صدوق نقل کرده، میگه کسی که در ماه مبارک رجب 1,000 مرتبه بگه استغفر الله ذل جلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، خدای متعال میفرماید لست بربکم ان لم اغفر لك، لست بربکم، لست بربکم. 3 بار خدای متعال میگه من پروردگار شما نیستم اگر شما رو نبخشم. الله پروردگار شما نیستم اگر شما رو نبخشم. ای خدای مهربان، چه ارزون و آسون بندگانت بهشتی. لست بربکم ان لم اغفر لك. اگه آدم بشینه حالی واقعا فهمی باشه تا صبح گریه کنه و آدم داد بزنه خدایا چه آسان برای ما راه رو باز کردی و چه غافل که مایی. خدمت شما عرض. و دوم چی بود؟ دوم 10,000 مرتبه یا حداقل 1,000 مرتبه سوره شریفه قل هو الله احد. شما اگر تسبیح دستتون بگیر تسبیح هم نگیرید، همینطوره خیلی راحت تا به حرفای من گوش کنید 100 مرتبه قل هو الله رو خونید. حالا غیر از اینجا، هم اینجا اگر حواستون پرت میشه فعلا گوش کنید، اینجا شارژ بشید انشاءالله به خواست خدا، بعدش انشاءالله. و اینم توفیق میخواد، اشتباه نکنید. اینجوری نیست که حالا حتما میگم. گاهی من شده تصمیم گرفتم یه ذکری رو انجام بدم، در اون ماه اونقدر گرفتاری برام پیش آمده که یک بار هم اون ذکر رو نتونستم بگم. تجربه شخصی خودم رو، بی توفیقی های خودم رو عرض میکنم. خدمت شما عرض شود که دیگه این آخریش رو اگر کسی غفلت کنه مال خیلی بی حاله. 1,000 مرتبه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله. سید الاذکار در روایت داریم لا اله الا الله. از خصوصیات لا اله الا الله اینه که ریا هم برش کمه، چون دهن به هم نمیخوره. شما ذکرهای دیگر رو بگید جایی میگید آقا معلوم میشه که داری ذکر، اما لا اله الا الله نه، خیلی کم لبها حرکت میکنه. لا اله الا الله، زبون فقط حرکت میکنه. خب این چند تا تذکر برای ماه مبارک رجب فردا شبم که شب لیلت الرقائب هست. روایت لیلت الرقائب در اقبال سید ابن طاووس اون عالم بزرگ آمده، در بحار الانوار علامه مجلسی آمده، بزرگان دیگری نقل کردن. نمیگیم 100% صحیح و یقینی و امثال این هاست، ولی در دعاها این سختگیری ها نیست. اگر کسانی هستن میخوان اعمال لیلت الرقائب رو انجام بدن، فردا رو باید روزه بگیرن، پنجشنبهش رو باید روزه گرفت، فردا شب بین نماز مغرب و عشا نمازی هست که اگر خدا توفیق داد خواهیم خوند به توفیق الهی، اگرم خدا نخواست که نمیشه، انشاءالله لطف کنه توفیق بده، انشاءالله در بین نماز مغرب و عشا خواهیم خوند که تقریبا شاید یک ساعتی اون نماز طول میکشه. خدایا در این ماه مبارک رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان، به همه ما و همه دوستان امیرالمؤمنین و فرزندان ما توفیق بهترین بهره برداری را عنایت بفرما. خدایا تو را به امیرالمؤمنین صاحب این ماه قسمت می‌دهیم ما را دست خالی بر نگردان. خدایا توفیق توبه و عمل صالح در همه عمر به همه ما مرحمت فرما. حوائج دنیا و آخرت و فردی و اجتماعی من برآورده به خیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما بحثی که میخواستم عرض کنم خدمت شما، در زندگی حضرت امام هادی علیه السلام همه ما تقصیر زیاد داریم. اگر به خیلی از ما بگن آقا دو کلمه راجع به امام هادی صحبت کن، یه معجزه از امام هادی، یه تاریخ از امام هادی، یه خاطره از امام هادی، یه حدیثی از امام هادی، قفلت داریم. خب راجع به حضرت ابا عبدالله الحسین چرا؟ راجع به امیر المؤمنین چرا؟ راجع به بعضی از ائمه دیگه چرا نسبت به حضرت امام هادی غفلت داریم؟ در حالی که امام هادی شخصیتی است که پرچم امامت را 33 سال در سخت ترین شرایط به دوش کشیده. در زندگی امام هادی بخش های مفصلی است. من خیلی فکر کردم تا حالا این چند دقیقه ای که در خدمتتون هستم به چه مسئله ای بپردازم. به ذهنم آمد یه مسئله ای که کمتر بهش پرداخته شده، اینو بپردازیم بهش، انشاءالله بشه این بحث تکمیل بشه، جای یک کتاب داره، و اون هجرت امام هادی علیه السلام. ما چند تا هجرت بسیار مهم داریم توی زندگی ائمه‌مون. یکی هجرت تاریخ ساز رسول اکرم که اون منشأه، اون که جداست. دوم هجرت حضرت امیرالمؤمنین از مدینه به کوفه، و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین. سوم هجرت تاریخ ساز سرور شهیدان و سرور جوانان اهل بیت حضرت سید الشهدا روحی له الفدا، از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست، کعبه را مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین. اون هجرت تاریخی ابا عبدالله. بعدن هجرت تاریخی حضرت امام رضا علیه السلام که راجع به این هجرت من برای شما یه صحبت مفصلی کردم، یادمه و یادشون شاید باشه که گفتم شاید شاید نقش هجرت حضرت امام رضا علیه السلام در تاریخ تشیع کمتر از حادثه کربلا نباشد. این بسیار مهم. خب در این بین هجرت های دیگری هم بود، اونها هم مهمه، مثل هجرت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و روحی له الفدا از کوفه به مدینه. خب این اهمیت ها رو، اهمیت تاریخی رو نداره، شخصیت حضرت امام مجتبی و عظمتش محفوظ، خصوص هجرت رو میخوام عرض کنم از لحاظ تاریخی. اما یه هجرت داریم مال امام هادی علیه السلام. حضرت امام هادی متولد 212 هستن، حالا یا دوم رجب یا نیمه ذیحجه، 212. 220 به امامت رسیدن. اینا عددهای رندیه، تو ذهنتون میتونه بمونه. 220 هجری قمری به امامت رسیدن. 234، یعنی 14 سال بعد امام از مدینه اجباراً هجرت کردن به سامرا و دیگه در سامرا موندن تا به شهادت رسیدن و در همونجا دفن شدن. و آقا و مولای ما امام حسن عسکری علیه السلام فرزند خردسالی بودند که همراه پدرشون امام هادی از مدینه آمدن به سامرا و دیگه امام حسن از سامرا کلن خارج نشد. یعنی به حسب ظاهر در میان ائمه ما امام حسن عسکری اصلا غیر از مدینه و سامرا نرفتن، لذا حجم به حسب ظاهر مشرف نشدن یا تشریف نبردن. این هجرت امام هادی علیه السلام، خب فرصت خیلی کم، ولی به اندازه حوصله شما من عرض میکنم، هر وقتم احساس کردم که حوصلتون تنگی میکنه و خسته شدید عرضمو کوتاه خواهم کرد. حالا امتحان میکنیم ببینیم چقدر حوصله دارید با یک صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت امام هادی علیه السلام در مدینه بودن تا 14 سال از امامت در مدینه بودن. فرماندار مدینه و امام الحرمین، یعنی کسی که هم در مسجد النبی و هم در مسجد الحرام امامت می کرد از طرف حکومت، این دوتا با هم نشستن و یک برنامه ای ریختن. خدمت شما اصلا معلوم میشه اون وقتم امام الحرمین مثل حالا بوده، الان هم از طرف سعودی ها یک نفر امام الحرمینه که توی مدینه نماز میخونه، ایام حج میبرنش مسجد الحرام نماز میخونه، عنوانش هم اینه امام الحرمین، نماز جماعت میخونه، نماز جمعه میخونه. یکی هم والی اونجا بود، والی خدمت شما عرض شود که مدینه محمد ابن عبدالله الهاشمی است و به متوکل نامه ای نوشت، گفت امام هادی داره آماده میشه برای قیام، لشکر جمع میکنه، پول جمع میکنه، امکانات جمع میکنه، منتظر باش که حضرت قیام خواهد کرد. امام الحرمینم خدمت شما عرض شود که فردیست به نام العباسی داره نام خود این آدم، بریحه است، بریحه عباسی، بریحه العباسی. این آقای بریحه هم نامه ای نوشت به متوکل، گفت اگر حرمین رو میخوای و مکه و مدینه رو میخوای، علی ابن محمد هادی رو از اینجا بیرون ببر و الا روی اینها خط بکش. متوکل که نامه بهش رسید، حضرت امام هادی هم بدون اینکه به حسب ظاهر از فعالیت های اونا خبر داشته باشه، نامه ای به متوکل نوشت و تکذیب کرد، گفت این حرفایی که اینا برات می نویسن دروغ و صحیح نیست. متوکل نامه ای نوشت به امام هادی و یک تصویری کرد، یه نقشه مزورانه ای کشید، یه نامه نوشت به امام هادی خیلی محترمانه که آقا فرمانداری که شما را اذیت میکرد برکنارش کردم، فرماندار دیگری را منصوب کردم. خب تا اینجاش هم احترام اما من مشتاق ملاقات شما شدم، شما بیاد که ما شما رو زیارت کنیم. خب اگه شما مهمون دعوت میکنید پشت سرش هم یک گردان سرباز میفرستی؟ اینجور که نیست. اما همراه این نامه فردی به نام هرثمه رو فرستاد با یک گردان سرباز که برید و امام هادی رو بیارید. هرثمه ابن یحیی آمد وارد مدینه شد، فرماندار قبلی رو برکنار کرد، فرماندار جدید رو منصوب کرد، بعدم نامه رو آورد خدمت امام هادی که آقا باید بریم سامر را. اینجا دقت بفرمایید، میگه خود این هرثمه میگه به محض این که من اعلام کردم که برای آوردن امام هادی آمدم، مردم مدینه ریختن دور من و دور خانه امام هادی و زج الناس بالبکا، اون چنان مردم اشک میریختن، فریاد میزدن، گریه میکردن که من هر چه قسمشون دادم، سوگندشون دادم که بابا امام هادی در امان، مشکلی نیست، مصیبتی نیست، راحت باشید، من نتونستم مردم رو قانع کنم. از کجا مردم اینجا فهمیده بودن؟ از اون درسی که امام رضا علیه السلام به اونها داد. وقتی که آمدن امام رضا رو ببرن، شنیدید امام رضا خانوادش جمع کرد، فرمود برای من گریه کنید. گفتن ها گریه که در وقت مسافرت مناسب نیست، فرمود اون مسافری است که امید برگشتن داشته باشه، من میروم که بر نگردم. این توی ذهن شیعه ها و اون جریان امام رضا مونده بود. حالا که اینا آمدن سراغ امام هادی، میگه اون چنان شهر مدینه زجه میزد و گریه میکرد و ناله ها بلند بود که ما نتونستیم امام کسی رو ساکت کنیم، اما با همون سربازایی که همراه بود امام رو بلند کردیم، از خانه بیرون آوردیم و طبق دستور متوکل همه خانه رو هم تفتیش کردیم. خب دقت کنید همینجا، اگر محبته، اگه میخوای حضرت رو زیارت کنی که لشکر نمیخواد، اگه لشکر اگر میخوای زیارت کنی که تفتیش خانه نمیخواد. گفت همه خانه حضرت رو تفتیش کردیم، چند تا قرآن و کتاب دعا پیدا کردیم و همینها. حضرت امام هادی رو حرکت دادیم به طرف سامر را. سامر را و بغداد، سامر را و مدینه را دقت دارید چقدر فاصله است. مدینه الان در عربستان سعودی حجاز، سامر را در عراق. این فاصله الان هم اگر شما باید با هواپیما بخواید برید، فکر میکنم یک ساعت و نیم دو ساعتی طول بکشه. حالا من دقیقا کیلومترش نمیدونم، ولی فاصله طولانی است. حالا حضرت از این مسیر به ناس بره به سامر را. این نقشه است که متوکل ریخته برای این که امام را از مرکز قدرت خودش برداره، بیاره و توی سامر را حبس کنه. این یک تهدید جدی است، یعنی امام را از امت جدا کردن، امام را از پایگاه قدرت جدا کردن. اما امام هادی حالا که اجباره و چاره ای نداره، همین تهدید رو تبدیل به فرصت کرد. تمام بحث من همینه، همونطور که امام رضا این کار رو کرد، اون حرکت اجباری را تبدیل به یک نهضت فرهنگی کرد. حضرت امام هادی علیه السلام و السلام هم از این فرصت استفاده کرد، از قدم اول و قدم به قدم و لحظه به لحظه و لحظه به لحظه، هی کرامت، هی لطف، هی سخنرانی، هی صحبت، هی روشنگری، تبدیل کرد این تبعید اجباری را به یک نهضت فرهنگی. این هنر امام هادی علیه السلام. چقدر ماها غفلت داریم متاسفانه، به خصوص بعضی از روشن فکرهای ما، بدون این که مطالعه کنند، خوب اظهار نظر میکنند، در حالی که حالا در همین فرصتی که شما الان در محضر شما هستیم، این دقایق مختصر من اشاره کنم، ببینید حوادثی که در اینجا رخ داده، اینا مونده 1400 سال حدودا گذشته، اینا مونده 1300 خورده. خدمت شما عرض شود، حالا اولین قدم حضرت رو دارن از مدینه بیرون میبرن، یک درس اخلاقی مهم میگه این بریحة العباسی امام الحرمین آمد خدمت امام جواد، گفت آقا شما میدونی که من به متوکل نوشتم که شما رو بخواد، ولی اگر شما حالا که میری به مرکز حکومت علیه من به مقابل متوکل شکایت کنی یا نقشه‌ای بریزی یا کاری بکنی که متوکل با من درگیر بشه و بد بشه، خانوادت اینجا، بچه‌هات اینجا، زندگیت اینجاست، نخل‌های خرما و باغ‌های خرما تا آتش خواهم زد، چشمه‌ها و قناتهای باغات رو کور خواهم کرد، زندگیت رو اینجا با آتش میکشم. دقت کنید طرف کیه؟ امام الحرمینه. این طرف هم حضرت امام هادی است. در این حرکتی که همه گوشها و ذهنها متوجهش هست، این برخورد این آدمه، این تهدیدشه. امام هادی علیه السلام فرمود شکایت تو رو به متوکل نمی کنم، چون دیشب شکایتت رو به خدا کردم و اون شکایتی را که به او بردم به احدی نخواهم برد. من دیشب شکایتت رو به خدا کردم و شکایتی را که به خدا بردم به احدی نخواهم برد. میگه تا این جمله را امام هادی گفت، این بریحة العباسی خودش را انداخ روی قدمهای امام هادی. آقا نکنه من شکایت من رو به خدا بکنی، غلط کردم، آقا ببخش، عفو کن. شروع کرد به ناله زدن و از حضرت طلب بخشش کردن. حالا اینجا باید امام نشون بده که چیست، با همه این خباثت های این آدم، با همه این جنایت های آدم که حضرت هم فرمود شکایت به خدا کردم، اما دستشو گرفت بلندش کرد، فرمود من بخشیدم، قد عفوت. اینجا دو نکته بسیار مهمه که توجه کردید، یک این رفتار امام هادی که حتی از این دشمن اینجوری با یک تضرع و گریه میبخشد، دوم این که این دشمنی که خودش توطئه کرده میفهمد قرب امام هادی را در محضر خدا، که اگر امام هادی از خدا بخواهد خواهد تمامه. لذا به محض این که امام هادی فرمود من شکایتت کردم، به دست و پای امام افتاد، شروع کرد عشق ریختن و گریه کردن و طلب بخشش کردن. خب این قدم اول. حالا این سربازای امام هادی اینا رو میبینن، این سربازایی که آبدن آقا رو ببرن اینا رو میبینن، اینا میمونه توی تاریخ، راه افتادن. این آقای هرثمت ابن یحیی که مأمور بردن امام هادی است، میشه یکی از مریدهای امام هادی. میگه وقد رأیت اعاجیب منه فی طریقنا من کراماته، میگه از کرامات امام هادی عجایبی ما دیدی. چی دیدی؟ میگه یه نمونش اینه، میگه در این مسیری که می آمدیم، ما که راه افتادیم به طرف سامرا، یک سری کاروان هم از مدینه همراه ما راه افتادن، به تبع ما اونا هم راه افتادن. توی این مسیر طولانی که میایم رسیدیم به یک بیابانی که در مسیر چاه آب خشک شده بود. مثلا فکر میکردن حالا چهار فرسخ برن به چاه آب میرسن، اونجا چاه آب خوش شده بود. گفتیم چاه بعدی میرسیم، چاه بعدی آب نداره، چاه بعدی دیگه به حدی رسیدیم که هممون نسبت به خودمون و چارپایان و حیواناتمون یقین کردیم که میمیریم، تلف میشیم. بیچاره و مضطر شدیم، به امام هادی عرض کردیم آقا فرمود من راه آب رو بلدم، من میبرم جایی که شما به آب برسیم. اینو کی داره میگه؟ فرماندهی که متوکل عباسی نصب کرده که آقا رو ببره به سامر را. میگه حضرت امام هادی به ما فرمود از این طرف برید. رفتیم چند مقداری که رفتیم، 6 امیال 6 میل که رفتیم، دیدیم عجب، یک آب بسیار فراوانی، باقی و گلهای زیاد و درختان زیاد، و اینجاها رو ما ندیده بودیم و خیلی خوشحال آب خوردیم، استراحت کردیم، تا بعد از ظهر موندیم اونجا. بعد از ظهر حرکت کرد قافله، هم ماها همون اهل مدینه که همراه ما بودن راه افتادیم بریم. میگه من یه غلام مخصوص داشتم، یک کوزه نقره‌ای همیشه به کمر این غلام بسته بود، هر وقت من آب میخواستم فورا آب میدادم. یه مقداری که راه رفتیم به این غلام گفتم آب بده، دیدم غلام به لکنت زبان افتاد، تلجلج فی لسانه. گفتم چیه؟ گفت کوزه رو فراموش کردم. گفتم کجا؟ گفت همونجا که آب کردیم، آب کردم و گذاشتم و فراموش کردم. میگه من اسب خود من خیلی تون رو بود، گفتم اب نداره شما همینطور برین من به شما میرسم. با سرعت برگشتم، آمدم همون جایی که نشسته بودیم، دیدم اون محلی که ما نشستیم آثارش، مثلا آتش روشن کردیم، اجاقی بوده فلان، اینا هست. معذرت میخوام، این اسبها که روس انداختن، سرگین انداختن، اینها هست، کوزه هست، اما درختی نیست، باقی نیست، آبی نیست، چشمه‌ای نیست، صحرای برهوته. کوزه رو برداشتم، خودم رو رسوندم، تا به امام هادی رسیدم، حضرت نگاهی کرد، یه تبسم کرد، فرمود کوزه تو پیدا کردی. این رو شیعه نمیگه، یک محب آقا نمیگه، میگه آمدیم جلوتر. من خود این کرامات خیلی اهمیت داره، اما حرف من جای دیگه است. من اینها رو به صورت یه حلقه های زنجیر میبینم که مجموع اینها تبدیل به یک حرکت فرهنگی میشه. دقت بفرمایید، تمام این سربازها، این اهل مدینه، اینها این جریانات رو دیدن. اینو که هر سمت برای من و شما در گوشی نقل نکرده، برای اونام نقل کرده، برای دیگران هم نقل کرده. میگه آمدیم جلوتر، در یه منزلی تو این مسیر طولانی یه خانم آمد، فهمید که ما قافله‌ای هستیم که امام هادی رو داریم میبریم به سامرا. آمد پیش من، التماس کرد که من میخوام این مرد علوی رو ببینم. تعبیر مرد علوی است، یعنی از فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام. گفتم چیه خانم؟ گفت بچه من بیماره، چشماش داره از دست میده، خیلی ناراحته، این آقا فرزند امیر المؤمنین یه دعا بکنه انشاءالله خدا شفا بده. آوردیمش خدمت امام هادی، چشم رو باز کرد امام هادی، با دست چشم رو باز کرد، میگه من یقین کردم دیگه این چشم تلف شده، از بین رفته، چیزی نمونده. میگه امام هادی دستشو گذاشت رو سر این بچه، یک دعا کرد، در همون لحظه دست رو که برداشت دیدیم چشم چنان سالم شده که گویا هیچ وقت مریض نبوده. دیگه چی دیدی؟ همینطور هر سمه داره نقل میکنه جریاناتی رو نقل میکنه که حالا من بعضی هاشو عرض کردم بعضی هاشو عرض میکنم. میگه رسیدیم به بغداد، والی بغداد آمد پیش من، قافله ما رو که دید گفت کرسمه، این آقا رو میدونی؟ این فرزند رسول خداست، متوکل رو هم که تو میشناسی. جالبه این والی خود متوکله. میگه و انت تعرف المتوکل، تو متوکل رو میدونی چه جانوری هست. این آقا هم فرزند رسول خداست، بدان فقط همین کلمه کاری نکنی که روز قیامت خصم تو پیغمبر باشه. میگه من قول دادم، گفتم نه از جانب من اذیتی متوجه امام هادی نخواهد شد. شما از این چی میفهمید؟ فرض کردم این حلقه ها رو کنار هم فصل کنی، این معناش اینه که نفوذ معنوی و شخصیت معنوی این امام را همون امام الحرمین میدونست، علی رغم این که به خاطر دنیاش توطئه میکرد، همین والی بغداد علی رغم این که والی متوکل هست ولی میفهمه امام هادی کیه. میگه از بغداد راه افتادیم، در یکی از منازل آمدیم، صبح که حرکت کنیم دیدیم امام هادی لباسهای زمستانی آماده کرده، از نمدهای پشمی اینها را آماده کرده. شروع کردن سربازان من به خندیدن، گفتن هذا الرجل الحجازی لا يعرف المسیح، این مرد از حجاز بیرون نیامده، از مدینه بیرون نیامده، نمیدونه چه خبره، تابستونه، این آفتاب داغ، لباس زمستانی و نمد و اینها، ممطر یعنی چیز لباس بارانی ما میگیم، اینا را آماده کرده. میگه اونا میخندیدن مسخره میکردن. راه افتادیم یه مقداری که راه آمدیم، ابرهای متراکمی جمع شد، بارانی آمد که میگه کفشهای ما پر از آب شد. پناه بردیم به امام هادی، به این مسائل و لباسهایی که حضرت داده بود توضیح کرد، همه ما مجبور شدیم توقف کنیم. اون وقت فهمیدیم حضرت، میگه وقت خدمت حضرت رسیدیم، حضرت جز یک تبسمی، حد تبسمی کرد، آه شما خنده میکردیم، مسخره میکردیم. حضرت رو آوردیم وارد سامر با کرد. خب خدمت شما عرض شود، در سامر را دو دسته قدرتمند هستند، یکی اتراکن ترک ها توی سامر را و حکومت بنی عباس حکومت میکردن، یکی هم نصرانی هایی که به عنوان طبیب آمده بودن. حالا من دو نقل قول میکنم از اینها، یکی آقای طبیب نصرانیست به نام یزداد، شاگرد بختیشو، پزشک معروف نصرانی ساکن دربارهای عباسی است. دیگه من عرضم رو باید جمع کنم ولو عرایزم باقی مونده. از این آقای یزداد نصرانی طبیب متوکل، پزشک مخصوص متوکل، میگه این آقا ازش نقل شده گفته اگر کسی در این دنیا با عالم غیب مرتبط باشد غیر از این علی ابن محمد الهادی نیست. وصیف ترکی، رئیس ترک هایی است که در دستگاه متوکل هستن. میگه چشمش به امام هادی که افتاد، گفت اگر کسی با این آقا به جنگد و مبارزه کند با من مقابله کرده. حالا روی این حرفش وان نیستاد، ولی خود این حرف که از این آدم نقل شده نشون میدهد که امام میرفت و دل میبرد، جلوه میکرد و هدایت میکرد، نگاه میکرد و دلربایی میکرد. حالا رسیده به سامر را، من سه چهار مطلب اینجا خاطره از سامر را میخواستم عرض کنم، بسیار زیبا و جالب، خیلی هاش رو ممکنه مطالعه کرده باشید، شنیده باشید، به بزرگان علما فرموده باشن، منتها جمعبندی اینها خیلی به آدم یک نیرو و بصیرتی میده که حضرت امام هادی علیه السلام در این هجرت مبارک که تحمیل شد به حضرت، اجباری بود، اما حرکت حضرت جوری برنامه ریزی شد که متحول کننده بود. در هر قدمش متوکل خب حضرت را خواسته، حالا که وارد سامر را شدن میخواد قدرت نمایی کنه که آقا فکر نکنه اینجا مدینه جدته، اینجا جای منه، اینجا دیگه شما کسی نداری، اینو متوجه باش. چه کار کرد؟ امام هادی رو که با اون احترام خواسته گفت که باید روز اول بیاد به استقبال. استقبال که نیامد هیچی نپذیرفت، گفت آقا رو ببرید یک کاروانسرا، خان و سالیک، کاروانسرای فقرا. در تحلیل این مسئله نشون میداد میخواست در چشمی بگیره، اهانت کنه، به آقا بفهمونه ببین فکر نکنه اینجا مدینه است که همه کنارت باشن، نه اینجا من تو رو میبرم توی خان و سالیک، هیچ کس هم هیچ کس کاری نمیکنه. یکی از اهالی اونجا میگه من خدمت حضرت رسیدم توی خان و سالی، توی اون کاروانسرای فقرا، گریه کردم، گفتم آقا جان انهم یریدون اطفاء نورک، اینا میخوان نور شما رو خاموش کنن، اینجا آوردن که شما رو اهانت کنن. حضرت امام هادی یه دستی رو اشاره کرد، میگه پرده ای از جلو چشم من برداشته شد، باغها و اشجار و نهرها و نعمتهای الهی عالم برزخ را نشون داد. حضرت چی رو نشون داد به این آدم؟ فرمود لسنا فی خان سالی، ما هر جا بریم اینها برای ما مهیاست، ما اهل این دنیا که نیستیم، ما تو این گرفتاری های دنیا که تو این چارچوبه دنیا اسیر این دنیا که نیستیم، ما اهل اونجاییم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواه. دوباره میخواد قدرت نمایی کنه. خب اجازه بدید من بگذرم موارد مختلفی، این اشاره میکنم، حیفم میاد واقعا، حیفم میاد ولی میدونم نمیخوام خستتون کنم. یک رژه نظامی برقرار کرد متوکل، و برای این که قدرت خودش رو نشون بده گفت هر کدوم از لشکر این توبرش رو، توبره اسبش رو، خورجین اسبش رو، این کیسه های کوچکی که روی اسب میگذارن، اینو از اونجا از اون خاک سرخ پر کنه، اینجا خالی کنه، مثلا از اون کیلومتر پر کنه. چندین هزار، چند ده هزار لشکر این توبره ها رو پر کردن، اینجا خالی کردن. خب طبیعتا این تبدیل شد به یک تل بزرگی. خودش امام هادی رو گفت بیای، امام هادی رو آورد گفت آقا رو کمک کنید بیان بالا، خودش هم رفت اون بالا وایستاد. خب یعنی چه؟ یعنی ببین آقا من لشکری دارم که اگر هر کدومشون یه توبره خاک بیارن یه کوه میشه، این لشکر من ایستاد. حالا لشکرها هم صف زدن توی این تل المخالی، او کب به امام هادی گفت این لشکر من. امام هادی فرمود میخوای لشکر منم ببینی؟ مگه شما هم لشکری داری؟ فدع الله سبحانه، یک دعا کرد. چی گفت امام هادی؟ متوکل اون چشم نابینای کور، قلب کور، چشم کور، چشمش باز شد به اشاره امام هادی، دید تمام افق در افق فرشته های الهی منتظر امر امام هادی علیه السلام. متوکل یه فریاد زد روی این تپه مخالی، ولو شد، افتاد، غش کرد. تو میخواستی دل ما رو بلرزونیم، ما لرزوندیم. L'aşkarı Muharrem dedi. Akhirin arz men ki mukaddeme zikri musibet men başı gahi hem imam موعظه میکرد و با این موعظه دلهای سخت درباریان متوکل رو میشکرد، حتی خود متوکل را. حالا من در یک دقیقه جمع‌بندی کنم و دیگه این مقدمه مصیبتم هست. عرض کردم یکی از حوادث مهم زندگی امام هادی هجرت امام هادی است. هجرت اجباری بود. در سال 14 امامت حضرت، سال 234، حضرت رو خواستن. این 234 حضرت رو اجباراً خواستن. تا آخر عمرم دیگه حضرت در سامر را بود، اما حضرت از این فرصت استفاده کرد، از لحظه حرکت تا قدم به قدم در این مسیر طولانی هی کرامت، هی معجزه، هی سخن، هی خاطره، هی اخلاق، رفتار، اینها خودش تبدیل شد به یک نهضت فرهنگی، تا وقتی که در خود سامراست به ظاهر اسیر متوکله، اما به باطن متوکل اسیر اوست. لشکر میاره، امام هادی هم لشکر میاره. خان و سالیک میبره، امام هادی پرده باز میکنه و همینطور آقا خودش رو نشان میده. یک شب متوکل مست کرده، شراب خورده، مفصل دارن میزنن و میرفسن. اینها اسمشون هم خلیفه رسول اللهه. هنوزم بعضی از برادران ما وقتی که اسم اینا رو میبرن رضی الله عنه میگن، در حالی که بعضی از اینها خود اینها نوشتن، نه تاریخ شیعه. میگه حوضی از شراب داشت، وقتی که خیلی دیگه چنشون میوم خودشون مینداخت تو این حوض شراب، اونقدر میخورد که معلوم میشد کم شده. متوکل خیلی خاطره هست، خیلی خاطره هست. هادی متوکل، هادی قبل از او بود. شراب خوری های فراوان، شب شراب خوری و رقاصی و امثال اینها دایر کرده. یک لحظه در اون حالت مستی و نادانی و جهالت فوق جهالت بر زبانش رفت برید امام هادی رو به این مجلس بیاد. سربازان متوکل حرکت کردن، رفتن سراغ خانه امام هادی. در تاریخ یک جاش اینجور داره، حالا این دفعه بوده یا دفعه دیگری بوده به خانه حضرت رفتن، میگه به ما گفته بودن از در نزنید، از دیوار برید. نردبان گذاشتیم رفتیم بالا، از اون طرف که میخواستیم بیایم پایین نیمه شب، یه وقت دیدیم خود امام هادی فرمود نیفتی، بایست تا شمع بیارم که نیفتی. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. فرمود وایستا شمع بیارم. شمع آورد، آرد شدیم، هر چه بود در خانه امام جمع کردیم، امام را به مجلس شراب متوکل آوردیم. اگر میخواید سوز این را بفهمید، اگر خدای نکرده و العیاذ بالله یکی از مراجع و علمای ما رو اینجوری ببرن توی چنین مجلسی، چقدر برامون سخته، چقدر برای ما غیر قابل تحمله. هزار عالم فدای حضرت امام هادی، امام معصوم و حجت خدا را به مجلس گناه ببرن. حضرت وارد شد، متوکل مشغول خوندن مست لایعقل، العیاذ بالله، جام شراب رو به طرف امام هادی. حضرت فرمود ابدا گوشت و پوست ما با اینها آلوده نشده. گفت برای ما بخوان. حضرت فرمود من شعر کم میخونم، اینی قلیل و روایت به شعر. همون کمی که بلدی بخوام. حضرت امام هادی چند تا شعر خوند: باتوا علی قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم ينفعهم الغلل. اما چه خوندنی؟ فرمود بر بالای قله ها خانه ساختن که این قله ها اونها را حفاظت کند، اما اینها مغلوب شدند و قله ها اینها را حفاظت نکرد. و استنزلوا من بعد عز عن معاقلهم و اودعوا حفرا یا بئس ما حفرو. فرمود اینها بعد از عزت و عظمت به گودال گور فرو افتادند، چقدر بد شاییست این گودال. این صورت هایی که کانت منعمتن، همه نعمت ها رو داشت، شروع کردن کرم ها روی این صورت با یک دیگر جنگیدن. یک کسی صدا زد کجاست این تیجان و این زینت ها و گوهر ها و تاج ها و امثال اینها؟ جواب داده شد اینها اسیر خاکند و اسیر قبرند. اشعار امام هادی خون عوض این که این جلسه مستی و بدمستی و خنده و قهقهه بخندن، یه وقت دیدن نه تنها همه مجلس گریه می کند، خود متوکل داره عشق می ریزه و ناله می کند. جام شراب رو به زمین زد، آمد خدمت امام هادی، معذرت خواهی کرد و نفهمیدیم، آقا رو برگردونین، محترمانه برگردونین. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل. دیگه من همین چند کلمه ذکر مصیبت و از عظمتون التماس دعا، من همین جا نگذرم عرض کنم این جا امام هادی رو به مجلس شراب آورده. آدم بیادش میاد بی اختیار اون جلسه ای که زینب کبرا را با سرای بریده شهدا با سر مطهر ابو عبدالله وارد مجلس شراب یزید کردن. از امام زین العابدین نقل شده حضرت فرمودی سر ریسمان به بازوی من، یه سر ریسمان به بازوی امم زینب، اگه چون می رفتیم بچه ها زمین می خوردن، اگه آرام می رفتیم با کعبه نی و تازیانه. عجبا لحلم الله جل جلاله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي واتوب اليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم بمحمد واهل بيته الطاهرين يا الله. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی فرما، عرض سلام و عرض تسلیت ما رو به محضرش برسان. خدایا توطئه‌های دشمنان به خودشان برگردان، مظلومین و مستضعفین در سراسر عالم به ویژه در فلسطین و بحرین و یمن و عراق به پیروزی کامل برسان. خدایا عاقبت امر همه ما رو به خیر بفرما، دست ما و دست فرزندان ما تا قیام قیامت از دامان اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه مفرما. توفیق فهم و شناخت و بصیرت نسبت به خودت و اولیاءت بیش از پیش به ما عنایت بفرما. روزی حلال و وسیع، سلامتی کامل و شامل، توفیق عبادت و بندگی بیش از پیش به همه ما مرحمت بفرما. اموات و شهدا و علمای ربانی و امام امت غریق بهار رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. خدایا به زودی زود ذلت و خاری و خفت و شکست دشمنانت، دشمنان دینت، دشمنان شیعیان امیر المؤمنین را به همه ما بنمایان. فرج امام زمان ما رو برسان، حوائج دنیا و آخرت من، حوائج قلبی این جمع و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده بخیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسد.